صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عاشورای ابا عبدالله و ایام عزاداری ایشون رو خدمت همه عزاداران حسینی تسلیت عرض میکنم. انشاءالله بتونیم از این لحظات حتی اکثر استفاده رو ببریم. صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود. اون بحث تقرب رو مطرح کردیم، مطرح شد انی اتقرب و الالله ثم الیکم. ما وقتی سراغ امام حسین میریم اول سراغ خدا میریم. اینا رو عرض کردیم، رسیدیم به این جمله که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن بالاکم و عدو لمن عاداکم. اگه یادتون باشه یک بار دیگه شبیه این عبارت رو توی زیارت عاشورا داشت. یعنی اولش که هفت بار به امام حسین علیه السلام سلام میدیم، بعد از هفت تا گروه بیزاری میجوییم، موقع تعبیر این بود انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الان که یه مقداری جلوتر اومدیم، برخی نکته‌های دیگه رو فهمیدیم که به موالات کم و موالات ولی کم، فهمیدیم ما نزدیک میشیم به خدا فقط به خودشون نیست، هر کی اولیای ولی امامه ما هم او رو دوست داریم، که من اشاره کردم بلاسلی یعنی همین دیگه، یعنی خود امام بعد ولی که او منصوبه، ما اون رو هم باید رابطه داشته باشیم. اگر اینها رو فهمیدیم میرسیم به این که غیر از این که رابطه سلم و حرب داریم، رابطه ولی یا لمن والاکم و عدوبون لمن آداکم هم داریم. این یعنی چی؟ ببینید ولی یا لمن والاکم یعنی این که ما هر کی با شما رابطه ولایی دارد ما هم با او رابطه ولایی برقرار میکنیم. رابطه ولایی یعنی چی؟ رابطه ولایی یعنی که یه رابطه با هم دیگه که دو تا عنصر مهم داره، یکیش اینه که دوستی توش هست، محبت توش هست، محبت پر رنگ. دوم این که احساس سرپرستی هست، یه احساس سرپرستی متقابل. یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت میکنیم. ببینید شما مثال خیلی ساده، شما ولی بچت هستی. ولی بچت هستی یعنی چی؟ یعنی اولا بچت رو دوست داری، ثانیا نسبت به اون احساس مسئولیت میکنی، احساس میکنی یه وظایفی در قبالش باید انجام بدی. ولایت اهل بیت رو قبول کردیم یعنی چی؟ یعنی اولا اهل بیت رو قبول کردیم، ثانیا در قبال اهل بیت یه احساس مسئولیتی میکنیم. این نیستش که فقط دوستشون داریم دیگه میریم خونه و میخوابیم، نه، ما در قبال اهل بیت یه رابطه مسئولانه داریم. بعد میگیم بین مؤمنان، بین محبان سید و شهدا، بین دوستداران اهل بیت باید رابطه ولایی برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی همه اینایی که اهل بیت رو دوست دارن اولا باید همدیگر رو دوست داشته باشن، ثانیا وقتی همدیگر رو دوست داشتن با همدیگه رابطه مسئولانه داشته باشن. اگه این رابطه مسئولانه تو جامعه دینی شکل بگیره، یکی از ثمراتش امر معروف و نهی از منکره. مثلا امر معروف و نهی از منکری که موجب میشه واقعا معروف زیاد بشه، نه اینکه موجب بشه دعوا بشه. ببین شما وقتی میخوای بچت هدایت بشه، بچت رو به راه بیاری، چیکار میکنی؟ فقط کودکش میزنی؟ نه، سعی میکنی مسئولانه با احساس مسئولیت یه کاری بکنی، این کم کم اشتباهی که میکنه بذاره کنار. رابطه امر معروف نهی از منکر هم اینجوریه. یعنی شما باید اولا طرف رو دوست داشته باشی. آقا گناه کرده دوستش داشته باشن؟ بله. اون شبای قبل بحث رو گفتیم در مورد بحث شیطان، یک گناه داریم، یک کسی که خودش منافقه، کسی که خودش حزب شیطانه، اونا رو باید بدمون بیاد ازشون. اما کسی که فقط گناه کرده، آدم خوبی گناه کرده، خود بنده و شما هم مثل اونا. شما از همه تو معصومی، ما معصومیم الان، یعنی الان من تو عمرم هیچ گناه نکردم. سعی میکنیم گناه نکنیم، اما گاهی وقت آدم گناه میکنه. اون کسی هم که گناه کرده مثل ما، آدم باید دوستش داشته باشه، اما عملش کار بدی بوده. با احساس مسئولیت میریم یه جوری بهش برخورد میکنیم که انشاءالله با مدل برخورد ما این از گناهش دست برداره. این میشه ولی لمن والا کن، بعد وعدو لمن عادا کن. ببینید ما تا حالا دو تا مفهوم داشتیم، الان یه مفهوم دیگه اضافه شد. یه مفهومی داشتیم لعنت. لعنت گفتیم یعنی چی؟ یعنی از خدا دعا میکنیم که این از رحمت خدا دور باشه، یعنی قطع امید کردیم ازش. بگیم یه آدم جهنمیه ولش کن، یزید جهنمیه ولش کن دیگه، صدام جهنمیه ولش کن، دعا نکن براش، لعنتش کن. یه آدم هایی که به حدی مثلا لعنت میکنیم. یه مفهوم دیگه داشتیم بیزاری بود، براحت، اتبر رو الیکم من هم، از اونا بیزاری میگیم. بیزاری یعنی چی؟ یعنی بدمون میاد، یعنی به لحاظ احساسات درونیمون حالت نفرت داریم ازشون. اونایی که اهل بیتو کشتن و دوست دارن قاتلان اهل بیتو، تاکید میکنم اهل سنت اینجور نیستند، اهل سنت اغلبشون اهل بیتو دوست دارن. حالا یه برخی از این وهابیای ملعونی توی عربستان پیدا شدن به ائمه ما جسارت میکنن گاهی وقتا، اونا رو داریم میگیم. آدم باید از اینا هم بدش بیاد، از اونی که دشمن اهل بیت بدش بیاد. میشه براعت. اگه تای دلت بدت نیومد از کسانی که علیه اسلامن، این براعت نداری، چون اهل بیت بخواد اسلام احیا بشه دیگه. برای این کسی تای دلش با آمریکا خوش خوب بود، تای دلش با اسرائیل خوب بود، خیلی بدش نمیومد از اینا. بعدش مثلا یکی از خوب بود میرفتیم ما هم آمریکا زندگی کنیم، ما اونجا هم صفاست. این بعد یه فکری برای خودش بکنه. پس براعت یعنی بیزاری، عداوت یعنی چی؟ عدو قل من عادا کن. عداوت یه مقدار دقتش بیشتره. چیه؟ ببینید قبل از این عداوت اون هر من بگم، چون اول گفتیم این نیست سلم لمن سالمکم، ما در سلامتیم، رابطه مسالمت آمیز هستیم با شما، و هر قل من حاربکم، در جنگیم با هر کی با شما بجنگه. دشمنی با هر من فرق داره. جنگ یعنی که شمشیر بکشی بیاد. الان داعش ریخته سوریه، ریخته عراق، ما هم میریم شمشیر میکشیم علیهشون. با هر کی که با اهل بیت مشکل داره الان مدافعین اهل چیکار میکنن؟ اینا دارن نشون میدن که هر قله من حاربکم، اومدید با اهل بیت جسارت کنید، ما هم میریم با شما میجنگیم. میشه هر قله من حاربکم. اما عدو قله من عاداکم فرق داره. دشمنی غیر از جنگیدنه. ما یه کسانی دشمنمون هست، اما الان نمیریم باش بجنگیم. ببینید دشمنی با بیزاری فرق داره، ولی که با از دشمنمون بدمون میاد. دشمنی با جنگیدن هم فرق داره. شما جنگیدن دو میدان داری میری میجنگی، اما هر کی دشمن اهل بیته الان باشه بریم بجنگیم، مثلا الان بریم با عربستان بجنگیم؟ نه. جنگیدن شرایط میخواد، امکانات میخواد، موقعیت میخواد، هزار تا چیز میخواد. اما یادمون باشه رابطه ما دشمنیه، رابطه ما دوستی نیست. دشمنی اولین و مهمترین نکتهش این است که تحلیل سیاسی داشته باشی، تحلیل اجتماعی داشته باشی. ببین تو بیزاری فقط باید نفرت داشته باشی، همین که نفرت داشتی تو دلت کافیه. اما اگه زیارت آشدا خودی اومدی جلو، دشمن شناس میشی، دشمنان اهل بیت هم میشناسی، نه فقط اونایی که امام حسین رو کشتن، اونا که قاتلین بود قبلا گفتیم نسب لک الحق قبلیا بودن. اما یه عده عدو بله من آداکم، یه کسانی با اهل بیت دشمنند، ما هم دشمن شناسیم، میفهمیم کیا دشمن اهل بیتن، کیا میخوان اهل بیت نباشن. اهل بیت یعنی اسلام. هر کی میخواد یعنی اهل بیت چی؟ امام حسین علیه السلام جانش رو برای چی فدا کرد؟ برای اسلام فدا کرد دیگه. پس اهل بیت و کسی با اسلام دشمنه، یعنی با اهل بیت دشمنه. و کسانی میگن اگه تو نتونی تشخیص بدی کی دشمن اهل بیت دشمن اسلامه، اینجا نمیتونی بگی عدو مل من آدا کن.
خب
اگر ما این مراحل رو طی کردیم، حالا میتونیم یه دعای دیگه از خدا بخوایم. این دفعه داریم آماده میشیم راست راستی بریم تو لشکر امام زمان. ببین یه بار ما تا حالا گفتیم به امام حسین علیه السلام، گفتیم فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بکه ای یرزقنی طلب دارک. درسته؟ من از خدایی که به من کرامت داده که اومدم حسینی شدم و خدایی که به تو کرامت داده که اینقدر مقام داده، از این خدا میخوام با انتقام تو رو بگیرم. حالا اما اگه این بحثی که گذشت حالا تو زیارت عاشورا همه رو انجام داده باشیم، دشمن شناسیمون تقویت شده باشه، رابطه ولایی رو تقویت کرده باشیم، همه گروه های دشمن ها رو شناخته باشیم، چی میگیم؟ میگیم فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من اعدائکم. یا علمی چیز میگیم آخر همین دعاهامون چیه؟ ایرزقنی طلب ساری ما امام هدن ظاهر ناطق من حق منکم. حالا میگم چه چیزهایی پشت سرم قرار میگیره که دیگه طلب ساری دیگه انتقام خودم میخوام برم بگیرم. انقدر رفتیم با ابا عبدالله نزدیک شدیم، این طلبستاری رو ما یه جای دیگه داریم توی مقتل. کجا داریم؟ میدونیم؟ بکنم دیشب هم که براتون مقتلشو خوندن. حضرت ابوالفضل وقتی که میخواد بره میگه سعیم تو من الحیات و ارید و ان اطلب الساری من هؤلاء المنافقین. از ابوالفضل وقتی میخواد سراغ امام حسین میاد اجازه بگیره، میگه من از زندگی خسته شدم و میخوام انتقام خودم رو بگیرم. یعنی وقتی میگه طلب استاری یعنی چی؟ یعنی رفتی جد اصحاب امام حسین. اگر ما تا اینجای زیاد آشده درست بیاییم جلو میتونیم بریم اصحاب امام حسین بشیم. اما اینجا یه مروری میکنه تو زیارت که میگه کسی میخواد اصحاب امام حسین بشه چه کارایی باید بکنه. یک کمی زیادی دقت کن، امشب شب عاشوراست، میخواییم بریم اصحاب امام حسین بشیم انشاءالله. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم. قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم اکرمنی بکن. اول میگفتیم آقا ما خوشحالیم ممنونیم که امام حسینی شدیم، روضه ابا عبدالله اومدیم، به ما کرامت دادن، وجیهن به حسین شدیم، آبرودار به حسین شدیم. این قبلا بود. اما اگه اینا که گفتن تهی کرده باشی، حالا میگی اکرمنی به معرفت کن. اولین راه برای امام زمانی شدن معرفت امامه، خدایی که به من معرفت تو رو داد. پس برای معرفت امام زمان باید وقت بذاریم. علکی نیست ها بخوابیم باشیم این امام زمان چیه شدیم. یعنی چی وقت بذاریم؟ یعنی مطالعه کنید، برید منبر گوش بدید، نمیدونم خلاصه سخنرانی کردن گوش بدید. خلاصه باید معرفت به امام پیدا کنید، با امام رابطه برقرار کنید. خود رابطه برقرار کردن معرفت میاره برات. حرم امام رضا علیه السلام که دیگه نزدیک میرید دیگه، شما برای نسبتا نزدیکه، نسبت ما دارم میگم، ما که محمدانی هستیم، شما خیلی نزدیکه میرید دیگه. حرم که میرید با امام رابطه برقرار کنید، زیارت امامو که میخونی توجه کن به معانی. وقتی میگه اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی، راستی بگو، شهادت میدم، یعنی من مطمئنم که تو میشنوی و جواب سلام میدی، چون جواب سلام واجبه. معرفت امام پیدا کنیم. بعدش چی؟ و معرفت اولیائکم. آقا اگه کسی که ولی زمانشو نشناسه، یه ولی اصلی داری که خود امام زمانه، معرفتکم. اما اگه کسی ولی زمان امروزشو نمیشناسه، نمیتونه بر اصحاب امام حسین بشه. اینا من قبلا گفتم بهتون، کسی که ولایت طریق قبول نداره رو زیارت عاشورا فکر نکرده، زیارت عاشورا یا نخونده یا اگه خونده فکر نکرده روش. جداشت جا به جاش داره میگه بله اتقیه جدی بگیر. معرفت کم و معرفت اولیاء کم. اگه نمیشناسی ولی یه روزت کیه، پس نمیتونید یار امام زمان بشید. پس ولی یه زمانت هم بشناس، ولی در صحنه رو بشناس. خب دیگه چی؟ و رزقن البراعت من اعداء کم. من توفیق بیزاری جستن از دشمنان شما را داشته باشم. یعنی چی؟ الان عرض کردم، یعنی دشمن شناسی من قویه، من میدونم کیا دشمن شما، من میدونم کیا حتی به اسم شما دارن تیشه بریشه اسلام میزنن. اگه اینها رو نشناسن نمیتونم برم یار امام زمان بشم. خدا روزی ما کرده، اون کسی که داره بخواد رو یار بشه ها، میگه خدا رو شکر بکنم که روزی من کرده که دشمنات رو میشناسم، ازشون بیزارم. خب اینا رو شناختم، حالا چی کارایی باید بکنم؟ گام به گام میره جلو، داریم گام به گام برمیداریم، بریم تو خیمه ابو عبدالله. اولیش ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ما با شما باشیم در دنیا و آخرت. یه پرانتز باز کنم، ما دلت بخواه با امام زمان باشی یا نه؟ آه کی دلش نمیخواد؟ یه چیز بگم بترسیم، من خودم میگم، شماها رو نمیگم، شما آدمای خوبی هستید، اما من روم میاد با امام زمان باشم؟ من اگه امام زمان بیاد اینجا دلم میخواد، خیلی دلم میخواد با امام زمان باشم، اما روم میاد با کاری که کردم؟ برای همینه که تو زیارت عاشورا نمیگید یجعلنی معکم فی الدنیا، ما خیلی وقتا دلیم میخواد تو دنیا با امام زمان باشیم، اما مرد اونیه که فی الدنیا والآخره با امام زمان باشه. کی میتونه فی الدنیا والآخره با امام زمان باشه؟ اونی که الان هم امام زمان فعلیف بشه خجالت نکشه. امام زمان علیه السلام غیبته نه؟ یه زمانی اماما غیبت نداشتن، درسته؟ اون زمان که غیبت نداشتن مردم چجوری بودن با اماما؟ چند درصد مردم زمان امام ها اماما رو شناختن با اماما بودن؟ اگه حواسمون جمع کنیم ظاهرا خدا به امثال بنده لطف کرده که امام زمان غایبه. چرا؟ چون اگه امام باشه باهاش نباشی خیلی نامرد. نه؟ با امام زمان بودن مرد میخواد. اگه میخوای با امام زمان باشی فی دنیا والآخره باید باش باشی. فی دنیا کوفیان هم فی دنیا با امام زمان بودن، اما پای آخرت که رسید جلو کشیدن کنار. پس اولین گام اینه که فی دنیا والآخره با امام باشم. اگه اهل عمل صالح بودی فی دنیا و آخره با امام هستی، چه ببینی چه نبینی. و اگر اهل عمل صالح نبودی حتی اگه فی دنیا با امام باشی فی الاخره با امام نیستی. برای این کسی میخواد تو لشکر امام زمان بشه، گام اولش تصمیم بگیر فی دنیا و الاخره با حسین باشی، درست؟ حالا گام دوم داریم، یک گام یک گام میخواییم بریم به خیمه ابو عبدالله برسیم. گام دوم و ایت و ایوسف به تلی اندکم قدم صدقن فی دنیا و الاخره. خب حالا با امام بودی در دنیا و آخرت کافی نیست، باید قدم صدق برداری، اونم ثابت محکم استوار راست راستی با امام باشی، وایسی پای امامت. شب عاشورا هم به تو برو قدم صدق یثبت علی اندکم و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. آیه قرآنه یه به مؤمنین بشارت داده، اونایی که راستی مؤمنن قدم صدق پهلو خداشون برمیدارن، نزد خداشون قدم صدق دارن. قدم صدق یعنی چی؟ یعنی پا که برمیداری دروغ نمیگی، راست میگی. راستگی نه فقط زبانت راست میگه، عملت هم راست میگه، نه ریا میکنی نه تظاهر میکنی. برای امام حسین رفتی واقعا برای امام حسین. پس اولش این که باهاشون باشیم تو دنیا آخرت، بعد حالا چک کنیم واقعا باهاشون باشیم تو دنیا آخرت. راستازی همه جا، نه اینکه یکی جا باشیم یه جا نباشیم. اولش یکی دو جا میریم باهاشون. ببینید ما تصمیم رو نه که شما الان روزه ابو عبدالله یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره رو شروع کردن، وگرنه چرا اومدی روزه؟ خواستی با امام حسین باشی دیگه. بخواستی دو دنیا آخرت برای امام حسین باشی، تو مجلس ابا عبدالله که گناه نمی کنی، پس فعلا تا تو مجلسی فی دنیا و الاخره انشاءالله با امامی. توفیق بده خدا انشاءالله مرگ ما رو شهادت قرار بده، اونم تو مجلس ابا عبدالله. چقدر خوب میشه، یه زهر میری وسط بهشت. خب این میشه فی دنیا و الاخره. اما ما میریم مسجد دینی بیرون، روزه تموم میشه، این قدم صدق رو نداریم، جدا میشیم. قدم صدق راست راستی یوسف بتر تثبیتم کن، محکمم کن خدا. خدا من اومدم فعل امام حسین، تو منو محکم کن، همینجا نگه دار. درست شد؟ حالا مونده تا به لش فکر علکی امام زمان اسلام چرا ظهور نکرده؟ 313 تا چیه که امام زمان نیومده؟ چون که اینا رو باید بردارن، اصلا یکی بندن یکی بندن تا آخرش کم میمونن، جا میمونن. بعدش چیه؟ و اسأله ایبلغن المقام المحمود لکم عند الله. اگه با امام بودی قدم صدقم داشتی، کم کم به مرحله میرسی که امام تو رو میپسنده. محمود یعنی مورد پسند واقع شده، یعنی امام که نگاه میکنه کیف میکنه. اصحاب امام حسین چیور بودن؟ هر کدومش که نگاه میکرد خود امام کیف میکرد. اش ما رأیت اصحابم مثل اصحابی ولا اهل بیت مثل اهل بیتی. اصحاب تو عالم مثل اصحاب خودم ندیدم، اهل بیت مثل اهل بیت خودم ندیدم. نیست اینجا آدم ها نیست، خیلی تو عالم کمه. که وقتی امام نگاه میکنه، انصافا وقتی امام به من نگاه میکنه خوشحال میشه، کیف میکنه، یا خجالت میکشه فعلو ملائکت الله. این دو تا فرشته‌ای که دو طرف منن دائما دارن اعمال منو ثبت میکنن دیگه. بعد امام که اعمال منو میبینه، این ملائکت الله که دور و برشن، امام میگه حالا این چی ما بود، ان شاء الله توبه میکنه. ها که این مجبور آبرو گرو بذاره. ها ایبلغن المقام المحمود لكم عند الله. اگر به مقام محمود رسیدی دیگه جد اصحاب امام زمانی. چی؟ و ایرزقنی طلبتا ری ما امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. اگه این مسیر رو طی کردیم دیگه رفتیم خیمه ابا عبدالله، دیگه رفتیم خیمه امام زمان. وقت چه امامی؟ امام هدایت. فقط امام هدایت نه، امام هدن بعدیش چیه؟ ظاهرن. ظاهرن ای خدا، ظاهرن یعنی ظهور، یعنی به امام زمانت میرسی حتی اگر دیگران نرسند. ای کسی زیارت عاشورا رو درست بخونه، عمل کنه به زیارت عاشورا گام به گامش، به امام ظاهر میرسه نه امام غایب. گفتن دیگه مشکل این بود، اماما مدت بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، امامای ما دیگه غایب بودن، دیگه ظاهر نبودن. چرا غایب بودن؟ آقا اماما که بودن تو جامعه بودن، مردم میدیدنشون، مردم امام میدیدن یا مردم یه آدم عادی میدیدن. فکر میکنم ابو بصیر یادم رفت روایت شد، نگاه کنم دوباره براتون بگم، ولی حالا اصل روایتش هست تو حافظم این است که ببخشید هارون مکفوف یادم افتاد. هارون مکفوف یعنی کسی نابیناست، یکی از اصحاب امام هست به اسم هارون مکفوف، فکر کنم امام باقر علیه السلام باشه. امام باقر تو مسجد وایساده بود، یکی از این اصحابش وایساده، حالا یادم نیست کدوم از اصحابشه، بهش گفتش که از اینایی که وارد میشن یک گوشه وایساد. البته یک گوشه وایساد که همون جلو وایساده، دلها ما میگه یک گوشه وایساد که یکنی ساده تر بشه فهمش. از اینایی که وارد میشن بگو که محمد ابن علی کجاست، مثل امام باقر محمد ابن علی، بگو محمد ابن علی کجاست. هر کی وارد شد نمیدونم نمیدونم گفت محمد امام حالا با قول ما کنیم امام باقر امام باقر علیه السلام رو دیدی؟ نه. نفر بعدی وارد شد؟ نه. نفر بعدی وارد شد؟ نه. نمیدونم نه. هارون مکفوف وارد شد. هارون مکفوف چیه؟ نابیناست. چه سوالی کرد؟ امام باقر علیه السلام رو دیدی؟ گفت چجوره نور خدا جلوم وایساده باشه نبینمش؟ چی بود؟ نابینا. فهمیدی؟ حالا امام ها غایب بودن یا حاضر بود ظاهر بودن؟ امام هارون مکفوف بخواد ببینه، هر کس که نمیتونه امام ببینه. امام ها مدت ها غایب بودن، منتها مردم نمیفهمیدن غایبن. ما شیعیان نمیفهمیدیم غایبه. اون زمان که شیعیانشون بودن نمیفهمیدن این امام غایب حاضر نیست. همین میاد تو مسجد امام نمیدید. امام خواهد یه مقدار یه غیبت نشون بده، بگه غیبت یعنی این. حالا اینو گفتم فردی که مدعی دیدن امام زمان شد بزن تو دهنش با خیال راحت، قصدش هم نخور. چون تو دوره غیبت هر کی ادعای دیدن کرد بزن تو دهنش، قصدش نخور. اونی که میبینه نمیگه، اونی که میبینه نمیگه. پس آقا این علقای ما که گفتن چیه؟ همشون بعدن لو رفته. بذار یه حکایت امام زمانی برات بگم. علامه هلی اگه اشتباه نکنم، علامه هلی امام زمان رو دید. اما از کجا ما فهمیدیم علامه هلی امام زمان رو دیده؟ میگه یه مسئله بود مدت‌ها، میگه نه، حاشیه کتابش نوشته بعد مرگش این حاشیه رو خوندن. مسئله بوده مدت‌ها تقلا می‌کرده حلش کنه، مسئله فقهی و اینها بوده نمیتونست حلش کنه. میگه تو بیابون داشتم میرفتم، یه عربی اومد همراه من شد، من سوار الاغم بودم، اون پیاده کنار من میومد. رفتیم یه چند تا سوال کردم، عجب عالمیه، نمیاد بهش، یه عرب ساده، یه پیرهن ساده پوشیده، اما خیلی عالمه. هر چی سوال میکردم جواب میداد. از جمله این مسئله رو سوال کردم، گفت خودت تو اون یکی کتابت، تو فلان کتابت اینجوری گفتی که اون پاسخ این مسئله است. اینه که گفت دلم لرزید، چوب دستی که باش این علاقم رو هی میکردم افتاد زمین. اون برداشت چوب دستی رو بلند کرد داد دست من، دستم تو دستش بود. سوال کردم که آقا در دوره غیبت میشه امام زمان رو دید؟ گفت چگونه نمیشود دید در حالی که دست تو دستشه. خب این از کجا فهمیدیم علامه هلی دیده؟ حاشیه کتابش یادداشت کرده. بعد از مرگش مردم فهمیدن علامه هلی هم امام زمان شده. اینا که ادعا میکنن دیدیم دروغ میگن، با خیال راحتی قصدش هم نخور. اونی که دیده نمیگه. آنکه را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. اما میشه دید. فکر میکنم سید علم الهداست، سید مرتضی علم الهدا. فکر میکنم تو حافظم اینه که ایشون میگن اومده بود تو خیابون گفت آی مردم من امام زمان رو دیدم، منو تکذیب کنید، بگید من دروغگویم. یکی برگشت گفت به قول خودمون حالت خوبه؟ اگه دیدی که خب دیدی، پس چرا تکذیبت کنیم؟ اگه دروغ داری میگی خب دروغ نگو، چرا داری دروغ میگی؟ گفت گفتم دیدم که بدونید میشه دید. گفتم تکذیب کنید که اگه کسی تو دوره غیبت گفت امام زمان دیدم باید تکذیبش کنید، نباید مریدش بشی، نباید دنبالش را بیفتی بری. اگه که برنگ با خیال را از قصده نخور، خیلی آدم حسابی هم بود، گفت امام زمان رو دیدم بزن تو دهنش، با خیال راحت بزن تو دهنش. اونی که امام زمان رو ببینه نمیگه، اون که اهل امام زمان باشه نمیگه. ولی میشه دید کسی زیارت عاشورا رو بخونه. من خودم هم نخوندم، حرفشو میزنم، حرف زدن راحته. امام علی علیه السلام فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التواصف. حق و حقیقت تو حرف زدن راحت ترین کاره، تو عمل کردن سخت ترین کاره. اما اینجا نشستیم حرف زنی بکریم، مثلا ما چی؟ ما هم دعا کنید انشاءالله همه اون بتونیم زیارت عاشورای راست راستی بخونیم، انشاءالله امام زمان رو هم ببینیم. حالا فردا روز عاشوراست، اگه همیشه صد لعن و سلام رو نمیگی لاقل یه فردا با صد لعن و سلامش بگوی. امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این خدا امام زمان رو ظاهر ببینید بعد به حق برامون صحبت کنه. سودنجی یا صحبت میکنه مفت نمیارد درفاش به دهداری امام زمان علیه السلام ببینی، بعد امام زمان برات صحبت کنه، چه شود؟ خدا یا توفیق زیارت امام زمان رو با معرفت به همه ما عنایت بفرما. و اگر زغنی طلب اثاری مع امام هدن ظاهر ناصر بالحق منکم و اسأل الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ای یعطینی به مساوی بکم افضل ما یعطی مصابم به مصیبته مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اگه یار امام زمان علیه السلام شدی دیگه حرفای خیلی خیلی بالا میزنید. این حرفا خیلی بزرگتر از دهن منه، چون زیاد آشوراست من توضیح میدم، وگرنه من کجا این حرفا کجا؟ حرف چیه؟ اسأل الله به حقکم، به حق شما. حق اونا چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد خدا پیامبر در مورد خدا میگه ما عرفناک حق معرفتک، ما خدایا تو رو اونگونه که سزاواره ما هم نشناختیم دیگه، بقیه هیچ. خب پس خدا حسابش رو باست. بعدش به علی علیه السلام یه بار گفت علی در جهان کسی حق معرفت تو رو نشنا مگر من، و کسی حق معرفت من رو نشنا مگر تو. حق معرفت اهل بیت خود پیامبر کار خودشونه. ما به چی داریم از خدا دعا میکنیم؟ با اون چیزی که ما نمیدونیم چیه، فقط میدونیم خیلی خیلی چیز بالاییه. بعد جمله بعدی کاملا اینو تایید میکنه. جمله بعدی چیه؟ و به شأن الذی لکم عند الله، جایگاهی که شما نزد خدا دارید. جایگاهی رو نزد خدا یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی دیگه بالاترین جایی که تو عالم ممکنه. درسته؟ بالاترین مخلوق خدا اینا دیگه. انسان خلیفت الله، خلیفت الله راساسی هم اینا هستن. حالا از خدا تو این مرحله سوال میکنیم، میگم خدا ما به این مرحله توجه کردیم، به این توجهی که کردیم به ما چی بده؟ چون نمیشه گفت نگفتن، فقط گفتن میگیم بهتون چی بده، ولی نمیشه گفت. یعنی چی؟ ببین جمله رو دقت کن. اولا خیلی جمله جسارت میخواد این حرف رو زدن. ببین چی میگه؟ ایوتی یعنی به مساوی بکن افضل ما یعطا مصابم به مصیبته. از خدا پاداش میخواییم، پاداش مصیبت زده ها، اونم بالاترین پاداشی که ممکنه. افضل ما یعطا، برای چه مصیبتی؟ مصیبتی که اعظم رضیتها، ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. مصیبتی که ضربش تو اسلام و تو کل آسمان و زمین عظیمه. این بالاترین مصیبت عالمه. من بالاترین مصیبت عالم رو درک کردم، از خدا پاداش مصیبت زده میخوام. میگه گفتم بالاتر از دهن منه، به خاطر منی که مصیبت امام حسین رو درک نکردم چی دارم این حرفو میزنم؟ من که یار امام زمان نشدم چی دارم این حرفو میزنم؟ من گفتم خدایا مصیبت به من خورده، مصابی بک، مصیبت به من خورده، حالا که مصیبت به من خورده من عزا دارم، من صاحب عزام، اجر صاحب عزام من بده. اینه که مثلا بچهشو میره هم پدرشون کسی از دنیا میگه آجرک الله، خدا به تو اجر در صبر مصیبت بده. خدا اجر مصیبت امام حسین به ما بده ها، اونم مصیبتی که بالاتر از اون نیست. بگم چرا میگم ما، من خودم دارم میگم ها، نمیفهمیم انصافا. من اگه پدرم مادرم فرضی کل خانوادم با هم از دنیا برن، یه تصادف بکنن چه حالی میشم؟ برای امام حسین مهار شدن؟ حالا برای امام حسین مهار شدن؟ میدونم که نشدن. پس من مصیبت بزرگترین مصیبت عالم رو درک نکردم. و یه مصیبتی در حد مصیبت بچه‌ام شاید درک کرده باشه، اگه اونم دازه شاید. بعد مصیبت پدرم نگرفتیم مصیبت چیه؟ بچی فعل اسلام اون اول روز اول گفتم این مصیبت‌ها رو کم کم توضیح میدن. اول میگن مصیبت بر زمینی‌ها، بعد میگن مصیبت بر آسمانی‌ها، که اگه یادون باشه مصیبت بر آسمان رو توضیح دادم، گریه ملائکه رو توضیح دادم. حالا میگه مصیبت بر اسلام، مصیبت رضیت بر اسلام، نه مصیبت رضیت، هم گفتم اگه یادون باشه رضیت مصیبتی که نقص میاره، ضرر میاره. آقا امام حسین علیه السلام شهید شد، به نفع اسلام شد یا به ضرر اسلام؟ خب علی القاده امام حسین برای اسلام شهید شد دیگه، خواست اسلام رو احیا کنه، اما در این حال اسلام هم یه ضرری خورد. یعنی که اسلام ضرر خورد، اسلام دچار نقص شد، نقصی در اسلام پدیدم، در خود اسلام، نه جامعه اسلامی. جامعه اسلامی که جمعی اهل، جمعی اهل مسلم چی بود؟ اوائلش جمعی اهل الاسلام. جامعه اسلامی که معلوم اول زیاداش رو همه میفهمن جامعه اسلامی نقص خورد، به خود اسلام هم نقص خورد. بگیم و دیگه بریم سراغ روزمون. چرا به خود اسلام نقص خورد؟ یه حدیثیه زیاد شنیدید، غالبا یه عالمی که از دنیا میره این حدیث رو زیر اون اطلاعیش میزنن. هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از امام کاظم علیه السلام نقل شده، هم از حضرت علی علیه السلام نقل شده که اذا مات العالم، تو روایت دیگه داره، مات المؤمن سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شیء. وقتی عالم از دنیا بره در اسلام سلم سلم به شکافی میگن که توی دیوار قلعه بزنن. ببینید قدیما وقتی می‌خواستن یه قلعه رو فتح کنن، یه شهر رو معجز داشته، قلعه داشته برای حفاظتش. وقتی اینا میومدن دورش محاصره میشد میکردن که تو قلعه سالم بودن. اگر میتونسته اون موقع مثلا دستگاهی داشتن بزنن این دیوار رو بشکنن، میتونستن وارد شن. اگر نه مثلا اگه نقبی چیزی پیدا میکردن وارد میشدن، اما سلمه اونی که بزنه دیوار رو بشکنه. شکاف که تو دیوار افتاد دیگه لشکر وارد میشه دیگه، چیکار میخوان بکنن؟ برای مثلا میزنن در رو میشکستن. اون شکستن دیوار رو میگن سلمه. سلم فی الاسلام سلمتن لا یسد دعا شی. بعد حضرت ادامه روایت که غالبا نمیمیسنش توضیح داده، میفرمایند که لعن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسی صور المدینت لها. میگه به خاطر اینکه اون مؤمن عالم، مؤمن فقیه دیوار اسلامه، حسنه، مانند دیوار شهر برای اون شهر. مؤمن که بمیره این دیوار شکاف، مؤمن فقیه، مؤمنی که حافظ دینه. برای همین معلومه که من میگم برای هر کسی نمیشه اینو نوشت. اگه کسی با از دنیا رفتنه شما یه شکافی تو دین دیدی که حالا کتا یکی بیاد پرش کنه، و هم میتونه بگه سلام فی الاسلام سلمتن. پس حالا ابا عبدالله وقتی از دنیا رفت سلام فی الاسلام سلمتن قطعا. همون سلمه چی بود؟ این همون سلمه است که هنوز پر نشده، که هر زمان پر بشه امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. تو اسلام شکاف افتاده. یعنی چی تو اسلام شکاف افتاده؟ یعنی مؤمن و منافق از هم شناخته نمیشن، یعنی خوب و بد با هم قاطی شده. یعنی یزید شده خلیفه، وقتی یزید شد خلیفه بهش میگفتن امیر المؤمنین، توی روز عاشورا داریم. یعنی روز عاشورا رفتن کلو یتقربون الالله بدمه، مردم قربتن الالله حسین میکشن. این سلمت، این شکاف دین، این مصیبت دینه که هنوز باقیه، مصیبت دینه که هنوز باقیه. هنوز خیلی ها قربتن الالله حسین میکشن. داعش و اینا خیلی واضحه، فکر کنی فقط داعشه؟ یا بوشکی بگم حتی یه عده اسمشون هم شیعه گذاشتن، اما دارن شکاف میزنن تو اسلام، دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن. قبلا گفتم دیگه تکرار نمی کنم، کسی که از انگلیس پول بگیره، از انگلیس پول بگیره قربتن الالله کار کنه، کسی که ماهوارش آمریکا بهش داده، آمریکا قوتاً الله بخواد به خاطر حفظ اسلام داره بهش ماهواره میده. شما باور کردی؟ تا وقتی ما باور کنیم این حرفا رو، معلومه که شکاف تو اسلام باقیه. اسمش هم شیعه گذاشته، امامش هم دو برابر من. شکاف در اسلام وارد شد با مصیبت ابوعبدالله که هنوز که هنوز باقیه. هنوز که هنوز افراد نمیتونن اعدا رو تشخیص بدن، دشمن رو نمیتونن تشخیص بدن. چرا؟ من یه چیزی حالا نمیخواستم بحثی از کنم، ولی این نکته بگم یاد بگیرید. بحثی از کنم نمیکنه، فقط یاد بگیرید. آقا منافق اهل سوء استفاده است. هرچی بهتر بتونه سوء استفاده کنه، خب معلومه اون کارو میکنه. برای همین علل قاعده از این لباسا میپوشه. چرا؟ چون این لباس دینه. برای همین هر کی این لباسو پوشید حواستو جمع کن، یا واقعا میخواد حرف پیامبر رو به شما بزنه، این لباس قداست داره، لباس رسول الله دیگه. اما تو جامعه چشتو باز کن، ممکنه یک از این لباس بپوشه که منافق باشه. خدا خیرش بده پدر ما رو. من به برخی از دوستان گفتم، من وقتی میخواستم این لباس رو بپوشم، پدرم به من سفارش کرد، گفت مواظب باش این لباسو که پوشیدی یا میری بالای بهش یا میری تای جهنم، این وسط نسازا نداره. فهمیدین؟ بعضی یا این لباسو میپوشن بدین لطفه بزنن، بعضی ریش میزنن بدین لطفه بزنن. حالا که اینا این کارو میکنن، ما این لباسو نپوشیم؟ حالا که یه عده منافق ریش میذاره، ما ریش نذاریم؟ نه، شما بذار و شما درست انجام بده. فقط داستم بگم چشاتو باز کن، میشود خیلی جای بالا رم بره. وقتی تو حکومت علی علیه السلام، که علی علیه السلام بود، کسی به گردش نمیرسه، مقام معظم رهبری بکشه خودشو به گرد علی نمیرسه، خودم هم چیه ادعایی نداره، درسته؟ وقتی تو حکومت علی علیه السلام منافق هست، فرمانده است، صاحب منصبه، حساب حکومت خودمون رو بکن. آها میشه؟ آره که میشه. ممکن علی علیه السلام یکی از منافقین رو بکنه جز فرمانده های اصلی های خودش؟ آره که میشه. بگم براز توی نهج البلاغه، اگر اول خواستی مطمئن شین که میگم منافقه، برو تو نهج البلاغه نگاه کن. میگه ایها المنافق ابن الکافر، به کی؟ به اشعث ابن قیس. سریال امام علی دیدید یا نه؟ همون که ابن ملجم میره خونشون، اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس از منافقینه که یه بار علی علیه السلام به قول خودمون عصبانی میشه، تو منبرش برمیگرده بهش میگه ایها المنافق ابن الکافر، منافقی که بابات الکافر بود. حال همین اشعث ابن قیس رو تو جنگ صفین برو کتاب وقعت صفین رو بخون، داستان صفین. ببین علی علیه السلام، البته این اون جمله رو اواخر عمرش حضرت گفته بوده ها، این جمله این موقع این کارو کرد نگفته بوده، اون اواخر عمرش حضرت اون منبر اون حرفو میزنه. ولی قبلش، خیلی قبل جنگ صفین رخ میده. تو جنگ صفین حضرت خودش میره سراغ این اشعث ملعون، ازش تقاضا میکنه تو جنگ صفین بیا، با مردمت بیا، با لشکرت بیا. و اینم میاد چون دار و دسته زیاد داشته، پیرو زیاد داشته، با لشکر با افراد خودش میاد. علی علیه السلام مالک اشتر رو میکنه فرمانده جناح راست یا فرمانده جناح وسط، یادم نیست. این اشعث ملعون رو میکنه فرمانده جناح چپ. فرمانده علی علیه السلام همرتبه کنار مالک. آقا علی چرا از این کارو میکنی؟ گاهی وقتا مصلحت اسلام اقتضا میکنه. خیلی مؤلفه ها داره مصلحت اسلام، تشخیص مصلحت اسلام دشوارترین کاره. برای مهمترین کار ولی فقیه این است که مصلحت اسلامو در هر زمان تشخیص بده. برای ممکنه کسی تو اینجا فرمانده جناح چپ علی دیگه، مقام معظم رهبری از علی علیه السلام بالاتره، برای همین ممکن است مسئولین ما، ممکنه باید بشناسیم. این هم نیست که من را بیافتم بگم آقای فلانی که من گفت اس ببر، با اس بردن هیچ مشکلی حل نمیشه، چون من میگم آقای فلانی، اونم میگه سوزنچی، از کجا معلوم این نیست اونه؟ حالا من الان خوب حرف زدم، حالا هر کی بگم درسته، حواستو باز کن، هر کی قشنگ حرف زد فریبشو نخور، هی برو چک کن. با کی چک کن؟ در درجه اول با ولی زمانه. ببین اون حرفاش با حرف اون سازگاره یا در مقابلش داره حرف میزنه. من میتونم اسم ببرم اما به درد نمیخوره اسم بردن، چون از کجا معلوم من با این آقا مشکل ندارم، حالا اون دارم منافق معرفی میکنم. حالا تو قرآن اسمش منافق رو نیورد، اما گفت ولتعرفنهم فی لحن القول. خب خدای اسم منافقین رو تو قرآن میآوردی، مشکلات ما حل میشد. بعدا لااقل اسم یزید رو میآوردی، که یزید که منافق بودنش ما میدونیم همه، چرا خدا اسم یزید هم نیورد؟ آورد یا نیورد؟ دیگه یزید رو که همه قبول دارن که این دیگه منافقه، میدونی منافق بود دیگه، چون خودش گفت من خلیفه مسلمینم نمازم میخوند. شک داری یزید منافق بود یا نه؟ اینکه دیگه معلومه براتون. اما خدا اسم یزید هم تو قرآن نیاورد بگه منافقه، گفت ولتعرفنهم فی لحن القول، از نوع صحبت کردنشون باید بشناسی چه حرفی میزنه، دنبال چیه، هدفش چیه. ما نمیخواستیم بحث سیاسی بگیم، شد یه صلواتی هم بزنیم. حال خواستم بگم سلام فی الاسلام خیلی حرف داره توش. من یه دهه فقط این سلام فی الاسلام شرح دادم، مصیبتی که بر اسلام وارد شد. و این مصیبت مهمترین نکتش اینه که مردم نمیتونن ببین مردم اون زمان نتونستن یزید و حسین رو تشکیل بدن. فکر نکن آدم های خنگی بودن، ما یعنی اون موقع خیلی خنگ بودن. چرا؟ به خاطر که یکی مثل ابن زیاد اومده بود بسر. آخه ما ابن زیاد رو نمیشناسیم، ابن زیاد خطبه میخوند چه خطبه هایی، سخنرانی میکرد چه سخنرانی های قشنگی. با سخنرانش همه میگفتن این دیگه این که حتما یزید، نمیدونستن یزید حالا شراب میخورده و خبر نداشتن، ولی میگفتن این وقتی اینه عمر صد پدرش قبلا براتون گفتم کی بوده، افراد با وجیه اصلا اونا رو بلش کن. شبس ابن ربعی فرمانده علی بوده، فرمانده امام حسن بوده، افراد با سابقه می اومدن و مردم برای همین می گفتن خب بابا اینا که همه اشتباه نمی کنن، حالا حسین یه طرف اینا هم یه طرف، همه شون گشتن این همه آدم اشتباه می کنه. برای همین باید به تشخیص برسیم، اگه به این تشخیص نرسیم همیشهران منتظر باید بمون. خب اسم ابولهب فقط برده که تابلوه، همه میدونن، همون زمان همه میدونستن اسم افراد تابلوه داریده. شما مشابه بگو بنی سعد، اسم بنی سعد آوردنش اشکال نداره چون تابلو بود تو همون زمان خودش. نمیگم هیچ کس هیچ جا اسم نبره، من بالا منبرم اسم نیبرم. چرا اسم نیبرم؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه با اسم بردن مردم بفهمن، اونا هم اسم ما رو میبرن. یکی هم میاد از من قشنگتر صحبت میکنه، بعد میگه این سوزنچه خودش فلان موقع با فلان جناح بود، فلان جرم با فلان کارو کرد، شما هم که نمیدونین. اما قرآن اصرار، ببین برای قرآن اسم کیو برد؟ اسم ابولهب، که همه مسلمانا بل اتفاق میبینستن این کافره، درسته؟ اسم کیار آورد؟ اسم موسا، خدا از گذشته های عالمه اسم آورد، موسا، فرعون، هامان، قارون، هارون، چقدر اسم آورده؟ خب خدا این همه اسم آوردی، چرا اسم علی رو نکرد؟ اسم علی علیه السلام آورده تو قرآن. من یه سخنرانی کردم مفصل گفتم، بی خود میگم اسم علی نیومده، حالا بحثش مفصله، فقط خلاصش بهتون بگم. حضرت ابراهیم از خدا دعا میکنه وجعلی لسان صدق فی الاخرین، خدای در آیندگان یه لسان صدق برای من قرار بده، زبان صدق قرار بده، زبان راستی قرار بده. خدا هم تو سوره مریم پاسخشو میده، میگه وجعلنا لهم لسان صدق علیان. علیان یعنی چی؟ یعنی علیان، علی یعنی چی؟ همه مترجمان امروز ترجمهش کردن. من یه مقاله نوشتم، خاصی تو سایت هم از سایت من سوزنگیز دایار یه مقاله نوشتم اثبات کردم هم مفسرین قدیمی هم احادیث متعدد داریم که این علی حضری علیه السلامه. یه آیه دیگه داریم انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بعد تو دعای 19 همتون دارید میخونید یا من هو یبن من یا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این بود دیگه تو دعای 19 یا ای که پسر کسی که نزد خدا علی حکیمه. همه ترجمهش کردن علی یعنی بزرگوار بلند مرتبه. حالا اینکه چرا ترجمه کردن یه داستان مفصلیه، من یه مقاله نوشتم خواستید برید بخونید اسمش. اما اسمش خیلی تابلو نیومده از اسم علی، نگفته علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، اینجوری نگفته. منطقه من نگفتم هیچکس اسم نبره، گفتم که دعب اصلی قرآنی نیست، اما دعب پیامبر این بود. پیامبر جاهای مختلف دست علی رو بلند کرد، گفت این جانشین منه. پس تو معرفی ولی زمان اسم میبریم، اما خود پیامبر هیچگاه اسم منافقین رو نبرد. خواستن پیامبر رو ترور کنن، پیامبرم ترور کردن، حمله کردن بهش توی عقبه. بعدش اون حذیفه که مهار شطر پیامبر رو آورده بود دیدش اینا رو، پیامبر گفتش که به هیچ اسمشون نمیبرید. اسم بردن سبک اهل بیت نیست، یه جاهای خاصی اسم بردن. البته مثل هم که گفتن به اشعث پیام امام تو منبرش گفت ایها المنافق ابن الکافر، همه دیدن منظورش اشعثه. یه موقعیت هایی برای اسم بردن هست که اون خیلی موقعیت داشت بخته. اون تو بحث ما حالا دیگه این نیستش. ما امشب حالا دیگه بله حالا دیگه ما میدونم یه بار شما درگیری ایجاد، حالا دیگه ما فعلا این بحثمون رو تمامش کنیم چون منبر ما حالا محل بحث گفتگو نیست. مثلا من عرض کلی گفتم، فرمول کلی دین این است که با اسم بردن حرکت نکن. بله یه موقعیت هایی پیش میاد که آدم باید بدون موقعیت چیه، تو موقعیت اسم هم باید ببری، اما فرمول کلی اسم نیست. فرمول کلی آیه قرآنه ولا تعرفن نهم فی لحن القول، یه کاری کنید که از نوع صحبتشون، از استدلالاشون، از فضاشون مردم بفهمن. اگه قرار باشه مردم با اسم بردن بشناسن، فردا یه آدم خوش زبانتری پیدا میشه یه اسمی علیه یکی دیگه میبره. این فرمول کلی نیست، بلا که تو موقعیتهایی لازمه. خب ما بریم دیگه روزمون رو بخونیم. البته تذکر دادم، تذکر خوبی هم هست، گفتن فردا صبح که زیارت عاشورا ساعت 6 صبح اینجا قرار برگزار بشه، زمان قرار با صد لعن و سلام باشه. اونایی که ما گفتیم که حالا با صد لعن و سلام، لااقل یه روز عاشورا با صد لعن و سلام بخونش. روزای دیگه هم میشه خون، حالا یادتون بدن حتما نیاز زیارت عاشورا بشینی یه جا بخونی، اصلشو بخون، تسبیح بگیر دستت. تو راه که داری میری، من خودم خیلی وقتا تو مسیرم که دارم میرم، تو مسیرم صد تا لعن و سلام میگم، توی از این کلاس به اون کلاس، حوزه که دارم میرم و برمیگردم و خلاصه نزدیک نیم ساعت سر رو تو راه ها هستم، کلا میرسم کلاس متوقف میشم، مثلا 33 تاشو گفتم دیگه میذارم یادداشت کنم، بعد از کلاس بقیه‌شو میگم. حالا البته بهترش اینه که آدم کلش یه جا بخونه، اما آدم میتونه هر روز زیاداش رو با صد لعن و سلام بخونه، سخت نگیری. خب بریم سراغ روزمون. امشب شب عاشوراست. میدونید که امشب اینا یه حمله اولیهی میکنند، جمع میشند و هلهله میکنند و میان جلو. حضرت عباس رو میفرسته، میفرماد ارجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غضبه و تدفعهم عند العشیه لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعو و نستغفره فهو یعلم انی قد کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت دعا و الاستغفار. آقا میگه که برو اگه تونستی ببین میتونی یک کاری بکنی، اینا امشب رو دست بردارن، فردا جنگ شروع کنی. چرا؟ چون من نماز خوندن رو خیلی دوست دارم، دلم میخواد یه شب دیگه برای خدا نماز بخونم، دعا بخونم، استغفار کنم. من دوست دارم نماز خوندن و تلاوت قرآن و دعا و استغفار و آی شیعه علی، آی شیعه حسین. امام حسین علیه السلام به نامرد، به نامرد، به نامرد، نامرد دیگه عمر سعد، به نامرد رو انداخت برای نماز خوندن، چون نمازو خیلی دوست داشت. اگه نمازو خیلی دوست داری، اگه نمازو جدی نمیگیری، یه کمی تو خودت شک کن. عباس رفت و اونا رو برگردوند. بعد برگشتن، حضرت همه رو جمع کرد، فرمود اللهم انک تعلم انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت خیرا من اهل بیتی. خدا رو شاهد میگیرم که من تو عالم اصحابی از اصحاب خودم بهتر نیست، اهل بیتی از اهل بیت من بهتر ندیدم. فجزاکم الله خیرا، فقط آوندتم و آدرتم، خیلی وقت گذاشتید، خیلی کمک کردید، خیلی یاری منو کردید تا همینجا شم. و القوم لا یریدون غیری ولو قتلونی لم یبتغوا غیری احد فاذا جنکم اللیل فتفرقوا فی سواده وانجوا بانفسکم. اینا غیر منو نمیخوام، اگه اینا منو بکشن دیگه با کسی کار ندارن. شب که الان خوب تاریک شد، پاشید هر کدومتون برید دنبال کارتون. فقام الیه العباس ابن علی اخو و علیان ابنه علی اکبر و بنو عقیل، اینا پشت سر هم باشدن. فقالو معاذ الله فما نقول للناس، آقا کجا پاشیم بریم چیکار کنیم؟ بریم بگیم که آقامون و سیدمون رو تنها گذاشتیم در میان این دشمنان و جان خودمون رو به در سالم به در بردیم؟ بعد از اینا یک یک اصحاب بلند میشن. زهیر بلند میشه، سید ابن عبدالله حنفی بلند میشه، یکی چون ابراز ارادت میکنم خدمت آقا، میگن آقا ما نمیریم، التماس به آقا میکنن. آخر همه هم میدونی دیگه، قاسمه. وقتی صحبت ها تمام میشه، آقا برمیگرده خیمش، اینجا روزه رو امام سجاد علیه السلام میخونه، میگه انی جالس فی تلک العشیه التي قتل ابی سبیحتها و عمتی زینب عندی تمرزنی. بیا اون شبی که صبحش پدرم شهید شد، من توی خیمه خودم نشسته بودم و عمم زینب هم از من داشت پرستاری میکرد. اذا اعتزل ابی به اصحابه فی خباء الله و عنده جون مولا ابی ذر الغفاری و هو یعالج سیفه و یصلحه. میگه وقتی که پدرم صحبتش با اصحاب تمام شد، برگشت تو خیمه، خیمه ابو عبدالله و خیمه امام سجاد ظاهرا کنار هم بوده، برگشت تو خیمه، پهلو امام کیه تو خیمه خود امام؟ جون مولا ابو ذر غفاری، جون غلام ابو ذر غفاری که ابو ذر بخشیدش به امام. امام هم گفت برو تو آزادی. گفت کجا برم من؟ غلامی شما رو به آزادی، آزادی برای چی میرم؟ شد غلام امام حسین علیه السلام. بعد کسی غلام امام حسین علیه السلام باشه، همه اصحاب میرن تو خیمه هاشون، غلام امام حسین تو خیمه آقا. آقا نوکرین آقا خیلی شرافت داره، بریم غلام حسین بشیم. غلام حسین شدی، حتی شب عاشورا تو خیمه خود آقا وای میستی، شمشیر آقا رو تیز میکنی. و ابی یقول، پدرم شروع کرد زمزمه کردن، یا ده رو افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی و ده رو لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی صالح السبیلی. ای روزگار تو بر تو، چه دوستها رو از من گرفتی، چه صبح ها و شب هایی گذشت در حالی که دوستان من رو کشته دیدم. و هیچگاه نظیرشون رو دوباره روزگار به من برنگردون و البته من اعتراضی به روزگار ندارم، این تقدیر الهی است و هر زنده‌ای قرار این را طی کنه. دو سه بار این شعر خوندن، امام سجاد می فرمان فعرفت و ما عراد فخنقتنی عبرتی فرددت دمعی ولزمت السکون فعلمت ان البلا قد نزل. میگه من فهمیدم منظورش چیه، بغض گلومو گرفت، اشکمو فرو خوردم، سعی کردم علنی گریه نکنم، آشکارا گریه نکنم، فهمیدم که بلا نازل شده. فاما عمتی فانها سمعت ما سمعتو، اما عمم زینبم شنید و هی امرأه و او یک زنه و فی النسای الرقت و الجزع، زنا رقیق القلب هست، زنا زودتر به گریه می افتن. فلن تملک نفسها ان وطب تجر رو ثوبها و انها لحاصره. میگه دیدم هم که بایستاده بود میخواد به سمت در بره، افتان و خیزان داره میره، این دامنه این چادرش کشیده میشه روی زمین، دیگه راحت نمیتونه راه بره. افتان و خیزان رفت به خیمه ابو عبدالله. تقالت واسک لا لیت الموت اعدمن الحیات، با مصیبت ها ای کاش که من مرده بودم. الیوم ماتت فاطمت امی و علی ابی و حسن اخی یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی. اگه مادرم زهرا از دنیا رفت دلم خوش بود حسین هست، اگه پدرم علی از دنیا رفت دلم به خوش بود حسین هست، اگه برادرم حسن از دنیا رفت دلم به حسین خوش بود، امروز همشون با هم دارن ندستم میرن. فنظر الیه الحسین فقال یا اخیه لا یذهبن حلمک الشیطان. خواهد جونم شیطان بردباری تو از بین نبره. حضرت شروع میکنه دلداریش میده ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی، ولی ولهم لکل مسلمین به رسول الله اصفه. میگه خواهر جونم پدرم از من بهتر بود، مادرم هم بهتر بود، برادرم بهتر بود، از همه اینا پیامبر بالاتر، همشون این مسیر رو رفتن، منم باید این مسیر رو برم. حضرت رو تسلیت میده، از حضرت میخواد که انی اقسم علیک فعمر و قسمی لا تشفی علی جبینن فلا تخمشی علی وجهن. میگه الان گریه کردی، الان گریبان پاره کردی، اما دیگه فردا، دیگه از فردا گریبان پاره نکن، دیگه ویل و صبور نکن. حالا این روزی دیشه من فهمیدی چیه؟ ابوالفضل چی گفت؟ گفت از زاغ صدری و سعیم دومن الحیات. ابوالفضل با اون سینه دریایش گفت سینم تنگ اومده، از زندگی خسته شدم. اما زینب سلام الله علیها حق نداره گریه کنه، حق نداره ویل کنه. اما زینب هم میدونه چیکار کنه، گریه نکرد، اظهار عجز نکرد، اما چیکار کرد؟ همه دشمن رو به گریه در آورد. فردای عاشورا وقتی که دارن میرن فریاد میزنه، ناله نمیکنه، عجز نمیکنه، فریاد میزنه با محمد و با علی یا حاضر حسینون بدر و مرملون بدم و مصدوم بود محمد از اما ابا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.